بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. همه زیبایی های دین واقعا قابل احترام، چشم نواز و دلبری میکنه از همه آدم ها. کسی مواجه با رسول الله اعظم بشه یا حتی مواجه با یاران خوب او بشه نمیتونه دل از اونها برداره و دیده از اونها بپوشونه. ولی چرا در جهان، در تاریخ، در جامعه حتی اسلامی اینقدر ما آمار دینگریزی رو بالا میبینیم؟ ما معمولا رسممون میلاد پیامبر اکرم که میشه یا هر مناسبتی مربوط به حضرتشون از فتوحات حضرت یاد میکنیم، از شیرینی ها و شادمانی هایی که در ظهور دین اسلام بود، در شخصیت نبی مکرم اسلام بود. اما من میخوام توجه شما رو این جلسه به موانع و آسیب هایی جلب بکنم که واقعا اجازه ندادن این دین تا الان جهانگیر بشه. لیظهره علی الدین کله، وعده ایست که خداوند متعال به پیامبر اکرم داد. این وعده باید محقق میشد، اما تا کنون این وعده محقق نشده به دلیل یه مشکل بسیار مهم. این مشکل بسیار مهم و کلیدی هم پدیده نفاقه. نفاق هم یه مشکل خیلی طبیعیه. وقتی یه دینی در یه جامعه پا به عرصه وجود قرار داد و تحقق پیدا کرد تو جامعه، نفاق یه مسئله خیلی طبیعیه. با اینکه همه مشکلات زیر سر نفاقه و واقعا پیامبر ما رو بسیار رنجور کردن، منتها من از رنجها و دردهایی که نفاق ایجاد کرد نمیخوام در این شب میلاد صحبت کنم. میخوام بگم میلاد یک دین در یک جامعه مساویست با میلاد نفاق. ما این واقعیت رو باید بدونیم و راه عبور از اون رو باید بهش توجه کنیم. ببینید نفاق چقدر راحت پیش میاد. وقتی که شما توی جامعه به مثلا یک سلسله ارزش‌هایی بها دادید، کسی اون ارزش‌ها رو نداشته باشه تظاهر میکنه به اون ارزش‌ها، این طبیعیه. ولی توی جامعه اگر ارزش‌ها رو همه رو حذف کردید، دیگه کسی دلیلی برای عدم صداقت نداره، دلیلی برای تظاهر نخواهد داشت. مثلا شما بگو که دختر خوبی داشته باشی، بخوای به یه آقا پسر خیلی خوب دخترتو بدی، بالاخره آقا پسرهایی که شایستگی دختر شما رو ندارن وقتی بیان تظاهر میکنن به این که نه ما مسجد میریم، باور کنید ما خیلی ها تاییدمون میکنن، وقت تایید کننده های مذهبی رو وسط میکشن تا کارشون به شما را بندازن. این یه امر طبیعیه. وقتی حاکمیت دینی مستقر شد و گفت مثلا ما پستا رو به کسانی میدیم که مذهبی باشن، مردم هم خواستن رأی بدن، اگه مذهبی خواستن انتخاب بکنن، بالاخره یه عده‌ای تظاهر میکنن به مذهبی بودن، معلومه، خیلی طبیعیه. حالا ما باید چیکار کنیم؟ بیایم بگیم که آی مملکت شما پستا رو به مذهبیان ندید که تظاهر ایجاد نشه؟ این راه حل اینه؟ غربی‌ها تو این مسیر حرکت کردن، موفق شدن. بگیم مردم شما برای ارزش‌های دینی بها ندید تا مبادا کسی تظاهر بکنه. راه حل اینه واقعا. بگیم آقا هر کی هر جوری بود مهم نیست. برای چی اینو بگیم؟ برای اینکه مبادا کسی تظاهر بکنه، نفاق ببرزه، که نفاقی که از مدل‌هاش دیگه. واقعا چاره کاری نیست. ما همون جوری که مرحبا میگیم به حضور یک دین در جامعه، همون جور باید مرحبا بگیم به وجود نفاق در یک جامعه. منتها باید از نفاق عبور کنیم. یه جامعه اگر نفاق نداشته باشه یعنی ارزش نداره، هیچ ارزشی اونجا وجود نداره. یک همین جوامع غربی تو بعضی از زمینه‌ها اینجوری شدن. مثلا اونجا حریم و حیایی تو خیلی از روابط زن و مرد نیست، لذا هر کی با هر کی باشه پنهان نمی‌کنه، تظاهر به پاکی نمی‌کنه. میگن اصلا این پاکی و ناپاکی نداره، ولمون کن تو رو خدا. دیگه خانومی هم با یه آقای دیگه ای باشه به آقای خودش میره میگه، چون اصلا این بد نیست. وقتی شما هیچی رو بد ندونستی، خب یه همه راست میگن دیگه. یکی از دلایل صداقت فراگیر، یکی از دلایل صداقت فراگیر از بین رفتن همه ارزش هاست. خب این خوبه؟ در روانشناسی ما یه درس رو میخوندیم، یه گوشه ایش یه نکته ای داشت از جانب یه آقای اندیشمندی که میگفت پسری که دوست داره پدرش از دنیا بره، اموالش رو به ارث ببره، بعد حالا باباش از دنیا رفته کلی شاده، این چرا باید دم مجلس ختم بایسته و حالت غم به خودش بگیره به خاطر رعایت حرف مردم؟ اون شادی شیرنی بده، چه خورما میدی؟ ماها مثلا با فرهنگمون این جور در نمیاد، میگیم ببین صداقت خوبه ولی حیا هم خوب چیزیه. در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟ ضرب المثلای داریم، میگیم که نه حیا خیلی چیز خوبیه. خب همین حیا موجب محدود شدن صداقت میشه. آدم هرچی دلش میخواد نمیگه، خب باشه نگه، حیا رو داشته باشه. و همینجوری کم کم نفاق درست میشه ها. خب درست بشه چیکارش کنیم؟ بی حیایی تو جامعه رواج پیدا کنه که نفاق درست نشه؟ من دارم یه مسئله ای رو مطرح میکنم، دوستان سر این مسئله واقعا فکر کنن، این مسئله رو باید چیکار کرد. حالا نفاق اخلاقی رو بخوایم مثال بزنیم دیگه خیلی مثالاش زیاده. وقتی یه جامعه نمازخونا رو احترام بگذارن، جوانای نمازخونا رو احترام بگذارن، خب این جوانه که میره نماز تو مسجد، خب چهار نفر گیر میان که بالاخره تحویلش بگیرن دیگه. درست وقتی تحویلش گرفتن این خوشش میاد از اینکه تحویلش گرفتن. خب این خیلی خوشش بیاد دیگه کم کم ریا میشه. بعد ریا بشه عبادتش فاسد میشه. خب چیکار کنیم؟ تحویل نگیرن؟ چیکار کنیم؟ بالاخره این طبیعیه. بنده میخوام عرض بکنم مشکل نفاق برای جامعه مثل مشکل قد کشیدن بچه های 5-6 ساله است که هی قد میکشن، هی لباساشون کوتاه میشه و پدر مادر باید بزنن رو دست خودشون، میگن ای وای این بچه چقدر لباس مصرف میکنه، من باید مثلا این لباس بخرم. خب الحمدلله بالاخره هم یه دوره ای خرج داره، هزینه داره. یا بچه هایی که فعال هستن همیشه رو زانوهاشون پاره است، پدر مادران هم از شکایت بکنن بابا تو چقدر آخه شلوار تو پاره میکنی، روز زانو تو چند وقت پیش دوخته بودم، دوباره یه شلوار دیگه باید بخرم برات. خب شکر خدا رو بکن بچت فعاله، داره تلاش میکنه، این خیلی خوبه. اگه بچت خیلی داره خیلی غیر فعال باشه که زانوهای پارچه شلوارش رو نگر داره برای شما، یه حالا خوبه پس برای دوچار ده تا عارضه شخصیتی دیگه بشه. خدا کنه تا باشه از اینجور مشکلات باشه. البته انشالله خدا همه پدر مادرها رو پول بهشون بده که راحت بتونن پارچه شلواری برای بچهشون بگیرن، اگه شلوار پاره شد یه شلوار دیگه بگیرن، حالا اون یه مشکل دیگه است. ولی ببینید چرا پیامبری به این نازنینی تا الان جهان رو نگرفته؟ به خاطر مشکل نفاق. چرا مشکل نفاق پدید میاد؟ طبیعیه. ما دوست نداریم کفر باشه ولی نفاق هم نباشه. میگیم آقا مملکت کفرستون بهتر از اینه که بعضیا منافقانه توش رفتار بکنن. نه، خب اونم بده. وقتی کفر باشه، همون چهار تا مؤمنی که تو جامعه دینی رشد میکنند و نفس میکشند و نمو دارن، اون چهار تا هم بین میرن. اون خب صحیح نیست. ما الان ایمان که تو جامعه باشه، چهار تا آدم خوب پیدا میشن، چهار تا هم ناخاله پیدا میشن. به خاطر یه بی‌نماز که در مسجد نمیبندن، به خاطر چهار تا ناخاله و منافق نمیان نفس اون مؤمنا رو هم بگیرن. یه کاری میکنن که بالاخره بشه عبور کرد از این مرحله. من میخوام میگم همون جوری که شما به میلاد پیامبر تبریک میگید، مرحبا میگید به این دینی که برای شما برمغان آورده، به همین صورت نفاق رو هم باید بپذیرید. این راهشو دیگه. شما انقلاب اسلامی، همین انقلاب اسلامی خودمون چقدر برکات انصافاً داشته. خوبه یه برنامه‌های تهیه بشه از زبان این و آن، اونا بیان بگن. یه مستندی اخیراً تلویزیون داره نشون میده، چیز خوبیه. من یکی دو تا شمارهشو دیدم. وابستگی مفرط شاه و واقعاً ذلیل بودنش برای سازمان سیا و بالاخره آمریکا و انگلیس و اینها رو داره بیان میکنه به زبان خودشون، نه به زبان ما، به زبان خارجی ها گفته میشه. خب آدم احساس ننگ میکنه که رئیس مملکتش اینقدر اسیر دیگران باشه، قدرت ها. خب خیلی بده. بعد الان احساس شادمانی میکنه آدم. ولی بالاخره ما باید ببینیم که همین انقلاب اسلامی که تونسته یه کارایی بکنه تو عالم، تو منطقه، تو ایران، و اونو هیچکی نمیتونه انکار بکنه، آیا همین انقلاب اسلامی یه مشکلاتی رو ایجاد نکرده؟ بله. چرا؟ یه عده‌ای شعارهای انقلاب اسلامی دادن ولی حقیقت انقلاب اسلامی تو وجودشون نیست، ضربه میزنن، همیشه هم هستن الحمدلله. بالاخره البته جامعه ما رو به پیشرفت بوده، اینا گروه به گروه رسوا شدن، ولی نفاق یه مسئله طبیعیه. شما وقتی که خیلی به حضرت امام بها بدی، یه عده پیدا میشن امام میکنن و ضد امام رفتار میکنن. خیلی به نماز بها بدی، همین اتفاق میفته، نماز میکنن، ضد نماز عمل میکنن. خیلی به قرآن بها بدی، قرآن میکنن، ضد قرآن عمل میکنن. مشکل نداره. شما خیلی به اهل بیت بها بدی، یه عده پیدا میشن به اهل بیت خیلی تمسک میکنن و خودشون رو متصل میکنن ولی ضد اهل بیت عمل میکنن. قلات از همین نمونه بودن و نمونه های دیگری که بودن. اتفاقا در روایت داره تعبیری رو که من خیلی سخته این تعبیر رو به کار ببرم، در مجامع عمومی کمتر این تعبیر رو به کار بردم، ولی باید گفته بشه توی همچی بحثایی. میفرماید در فتنه های آخر الزمان منافقین شیعه باید رسوا بشن. خیلی سخته هم کلمه شیعه رو در کنار منافق بگذاره. این خودشون شیعه جا زدن دیگه، طبیعیه دیگه، نمیشه نباشه. یه مسئله خیلی طبیعی. این مانع ظهوره، این مانع لیظهره علی الدین کله هست، این مانع عالمگیر شدن زیبایی های پیامبر اکرمه. حالا یه جور دیگه مثال بزنیم. بالاخره معرف پیامبر گرامی اسلام مسلمان ها هستن. مسلمان ها وقتی که جنگ و دعوا داشته باشن، اختلاف داشته باشن، رفتارهای بد داشته باشن، خب اسلام عالمگیر نمیشه، خیلی طبیعیه. و خم رنگ رزی هم نیست که هر کی شد مسلمون یه فوتی بهش بکنن ملائکه این یه دفعه یه شبه درست بشه. این نیست دیگه. ما باید ببینیم که چجوری میتونیم از این مرحله عبور کنیم. خیلی ها هستن از این 20-30 سال انقلاب یه انتظاراتی دارن که والا اون انتظارات رو پیامبر گرامی اسلام 23 سال تو شهر چند هزار نفره مدینه برآورده نکرده. ما چجوری انتظاری دفعی زیادی از خودمون داریم؟ این خیلی جالبه. یه نفر میگفت مأمور دولت اسلامی باید فلان خطا را بکنه. گفتم بالاخره همه مأمورین که معصوم نیستن میکنن دیگه این کار رو، چیکار کنیم؟ اون نه، دولت اسلامی نباید این کار رو بکنه. زمان پیامبر و امیرالمومنین هم اینجور بود. دیبنده خدا خودش بول داد دست ما. ما که نمیخواستیم مثال تاریخی براش بزنیم. گفتم پیامبر اکرم خالد ابن ولید رو مأمور کرد بری یه جایی زکات بیاره. بعد فرمود که اگر مسلمون بودن زکاتشون رو بگیر، اگه مسلمون نبودن دعوتشون کن به اسلام، اگه جنگیدن باید خب به جنگ دیگه، جنگ جنگ میاره دیگه. آقا ایشون رفت دید اینا مسلمونن، مسجد دارن، نماز میخونن خیلی مرتب، خب آقا زکات رو بگیر برگرد دیگه. جنگ رو انداخت، 15 نفر یا 30 نفر هم کشت، کلی هم غارت کرد. میگم یه منصوب علی ابن ابی طالب، برای منصوب پیامبر گرامی اسلام بوده. پیامبر گرامی اسلام امر عاص رو منصوب کرد به کاری، رفت و خراب کرد اومد در سریه ذات و ثلاثه. آقا چرا امر عاص رو شما به واسه که زیاد شما هم یه پیغمبرم میخوای نصیحت بکنی؟ آخه شرایط جامعه همینه، با همینا کار میکنن دیگه. به اون بنده خدا گفتم خب خالد این گفت پیامبر چیکار کرد؟ گفتم بیچی پیامبر فرمود که عرضه داشت خدا من از کار خالد بیزارم. و بعد فرمود که علی جانم برو، علی جانم برو جبران کن، حتی کاسه ای هم شکسته براشون جبران کن. گفت خالد رو اعدام نکرد؟ گفتم نه اعدام نکرد. مگه همینجوری همه کار میشه کرد؟ گرفتگیر زیاده تو اداره جامعه. حالا پیامبر عظیم الشان که مستقیم با خدا وصله و کس نمیتونه بگه بالا چشمش ابروه، خوشش اومده بود از این مثال. گفت از امیرالمومنین هم داری مثال که از نزدیکانشون. گفتم اصلا یکی از دلایل اختلاف نظر خوارج با علی ابن ابی طالب وجود نحس آدمی بود به نام اشعث. علی ابن ابی طالب میگفتن بابا این اشعث آدم بدیه، تو دستگاه شما چیکار میکنه؟ خب علی ابن ابی طالب چیکار کنه اشعث؟ حالا اشعث کیه؟ دخترش امام حسن رو کشت، پسرش امام حسین رو کشت. بابا خوارج راست میگفتن ها، خوارج راست میگفتن که چه عرض بکنم. ابن ابی الحدید میگه هر فتنه ای پای رکاب امیرالمومنین بود، نقش اشعث تو اینجا معلوم بود. حالا اشعث از فرمانده‌های اصلی امیرالمومنین بود. خب چرا نزد داغونش کنه؟ گفتم خب صبر کن. تو هم فکر می‌کنی ظهور شده ها. از ظهور شده بود که خب قصه حل بود دیگه. گفت یه جوری تعریف میکنی که من احساس میکنم امیرالمومنین قاطع نبوده. قاطع بودن یعنی چی؟ قاطع بودن یعنی اینکه تمام احکام اسلام رو اجرا کردن؟ نه، خودشون فرمودن. خودشون فرمودن من بسیار از احکام اسلام رو از ترس مردم اجرا نکردم. خودشون فرمودن. قاطع بوده یعنی چی؟ بعضی وقتا دیگه میدیدن خیلی خطر بالاست، ایستادگی میکردن. بله. و امیرالمومنین میفرمودن همونجوری که پای رکاب پیغمبر منافق بود، پای رکاب منم منافق است. بهت بشناسی. منافق طبیعیه دیگه. ما میخواییم یه جشن واقع بینانه بگیریم برای میلاد پیامبر گرامی اسلام. اگر مرحبا به پیامبر و دینش میگیم، بدونیم این عوارضی هم داره. عارضه طبیعی دینداری و زندگی مؤمنانه رفتار منافقانه و شخصیت‌های منافقه. اتفاقا منافقین هم مهمترین مشکلشون با خود پیامبره. میفرماید و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. وقتی بهشون میگی بیایید به سوی ما انزل الله و بیایید به سوی پیامبر، میبینی با تو مشکل ندارن، با قرآن مشکل ندارن. بیشترین صبر و مدارا از جانب پیغمبر برای منافقین، بیشترین ضربه رو هم خود پیامبر اکرم از منافقین میخورن. حالا باید بگذریم از این مرحله. چجوری باید بگذریم؟ خیلی راحت. من چند تا پیشنهاد بدم. این به اصطلاح درگاهی هایی که میذارن تو فرودگاه ها که کسی اسلحه چیزی داشته باشه یا فلز داشته باشه سر صدا میکنه. گیت مثلا، گیت های حفاظتی که میگذارن. یه کلمه دیگه هم هست. ها؟ ایکس ریل مثلا. آره. میذارن. من پیشنهاد میدم که یه ایکس ریل هایی بگذارن دم در مساجد. نمیدونم. جاهای مهم. هر کی اومد منافق رد بشه این بو بزنه، بو چشو بگیرن. این پیشنهاد بنده قبول میشه فکر میکنید؟ رد میکنن. آره خب هیچ، این که نشد. یه پیشنهاد دیگه بدیم. مثلا از علم غیبشون اماما و خوبا استفاده کنن تا کسی منافق بود لوش بدن. این پیشنهاد قبول میشه به نظر شما؟ حداقل بگیم آقا امام زمان علیه السلام تش بردن این کارو بکنن. فکر میکنی حضرت قبول بکنه اینو؟ شاید قبول بکنه. با مثلا از علم غیبشون استفاده کنن تا کسی منافق، اینو بگیریدش. آقا چی شده؟ من میدونم، شما بگیرید کاری نداشته باشه. اینجوری میشه؟ نشد دیگه. پیامبر گرامی اسلام تو خطبه قدیر فرمودن که من میتونم با انگوش نشون بدم کسانی رو، ولی این کارو نمی کنم. این هم که هیچی نگرفت کار. چیکار کنیم؟ پیشنهادی بدید آقا، باید بالاخره عبور کنیم از نفاق. نفاق پیش نیاد نداریم. حالا باید عبور کنیم از این مرحله. عبور کنیم، خیلی ها به دین جذب میشن. باور کنید علت این که خیلی ها به دین جذب نمیشن همین نفاقه. علت اختلافات درونی همین نفاقه. خیلی واقعا منافقین به همین دلیل میرن زیر، کافرها میان روشون. فدرک اسفل من النارن، یعنی جاشون هم تو جهنم بدتره. یه کاری بکنید آقا، یه فکری بکنید. چیکار بکنیم نفاق از بین بره؟ علم غیب که نشد. آها یه راه دیگه من به ذهنم رسید اینم بگم. مثلا بگیم که اولیاء خدا بیان یه نفسی، یه دمی، یه هوی مقدس قدا، یعنی از اون نفس مقدسشون استفاده کنن، بزنن به تن همه، همه خوب بشن. منافقا هم یه دفعه بگن وای احساس نماز شب خوندنم میاد، وای برن اهل عبادت و گریه بشن. میشه این راه؟ چطوره؟ خوبه؟ این راهو که دیگه قرآن فرمود پیغمبر من اگر 70 مرتبه هم استغفار کنی برای اینا، من اینا رو هر چی استغفار کنی من اینا رو نمیبخشم. با نفس کار درست نمیشه. خب چی کار کنیم؟ بفرمایید بالاخره یه راه حلی بدید. آقا شب جشنیه ما خوشحال از جلسه بریم بیرون. راهی نداریم نه؟ یه چند تا راه من بگم ببینید نظرتون چیه. این راه هایی که تا حالا گفتیم معقول نبود، اما چند تا راه هست خیلی راه های معقولیه، اونا رو بگیم شب میلادیه قلب خودمون رو شاد کنیم. ببینید حالا اینا شاد کننده های حقیقیه. لیظهره علی الدین کله، وعده‌ای که به پیامبر اکرم داده شده محقق میشه. یکیش اینه که مردم بصیرتی داشته باشن که کوچکترین رفتارهای منافقین رو تشخیص بدن، بگن ها ببین ما ایکس ریل که نداریم، یه از رفتارش معلومه داره فرمونش میزنه. از ابن عباس پرسیدن که شما که خیلی هوشیار بودید منافقین رو میشناختید زمان پیغمبر؟ قاره ما میشناختیم. گفتن هر روز چه حساب میشده؟ گفت مثلا میدیدیم مثلا شما من دارم اضافه میکنم میدیدیم هر کی علی ابن ابی طالب و کمتر دوست داره میگفتیم این منافقه، یا دوست نداره میگفتیم این منافقه. هر کی علی ابن ابی طالب و دوست نداره میگفتیم منافقه. از اینجا تشخیص میدادیم پیغمبر به ما یاد داده بود. مثلا رفتارهای منافقین رو باید شناخت. من سوره منافقین رو توصیه میکنم بخونی، خوبه. رفتارهای منافقین رو یکمی توضیح میده. باید جالب، سوره منافقین یکی از سوره هاییه که خیلی باید خونده بشه. حالا در این باره بذارید صحبت نکنیم فعلا، کنار سوره جمعه است مرور بفرمایید. یا آیات دیگر قرآن درباره منافقین، اینا مثلا نسبت به ولایت یه مقدار ولایت گریزی دارن، همه اخلاقیات دین و حاضرن بپذیرن، یه دفعه به ولایت که میرسن گیرپاش میکنن، ترمز دستی میکشن. این یه علامت دیگه. دیگه باید چی کار کنیم؟ مردم پس باید بصیرتشون بره بالا. منافق در زمان امام زمان علیه السلام اینقدر مردم بصیرت دارن ها، یه رفتار و حرف منافقانه بخواد بزنه لو میره، ایکس ری نمیخواد، یا اون گیت های حفاظتی نمیخواد. مردم همه میگن داشته باش، اصلا خودش هم نمیگه، یعنی میدونی خفه میشه میمیره، میگه بابا زایه میشیم. اصلا هیچ رفتار منافقانه نمیتونه نشون بده. رسول خدا به یه جمعی فرمودن آقا بگید السلام علیکم یا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. همه گفتن. یه نفر برگشت دعا کرد آقا واقعا باید بگیم؟ ببین یه چیزیش میشه، آقا واقعا باید بگیم؟ چه ده نفر سلام دادم، خود ایشون فرمودن خود بگی دیگه، یه چیزیش میشه. منافق خودشون نشون میده. خدا منافقین رو رسوا و نابود بگردان، مؤمنین رو هوشیار بگردان. این دعا مساویس با ظهور، یعنی دیگه دعا برای فرج هم کردیم دیگه، الان دیگه نیاز است تکرار بکنیم. خب یه راه اینه که مؤمنین بصیرت داشته باشن. یه راه دیگه هم بفرمایید. من بگم بازم راه دیگه این استش که مؤمنین ولی خدا رو خیلی دوست داشته باشن، خیلی پاش باشن، خیلی محکم ایستاده باشن. الخائن و خائف، درسته؟ خائن بالاخره یه ترسی توش هست. وقتی ببینن اصحاب حضرت ولی از ارواحنا له الفدا خیلی محکم پاش ایستادن، جا میزنن اینا، یه میدون پیدا نمی کنن. منافقین اگر یه ولی خدا رو اذیت کنن، مثل امیرالمومنین علی علیه السلام رو اذیت کنن، این دلیل برای این میشه که بقیه یارا شلن، درسته؟ اون شبی که میخواستن، خواستم میگم قطعنامه رو چی بود بفرمایید، صلح رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام تحمیل کنن، اون شب یه جوون بلند شد صدا زد بابا همه کارا رو که ما نباید با علی ابن ابی طالب انقلت و قلت بکنیم، باید هرچی گفت گوش کنیم دیگه. یه نفر بلند شد اینو گفت، تو هر کاری ما باید نظر بدیم، بابا همه گوش کنید دیگه حرف آقا رو. یه نفر بلند شده هست که همونجا یه نفر صدا زد یا علی کاش 100 نفر مثل این آدم تو لشکر داشتی. تو لشکر چند هزار نفره یکی از یاران حضرت گفت آقا یا امیرالمومنین کاش 100 نفر مثل این داشتی. و یکی دیگه جواب شد و گفت آقا جون یه نفر هم نداری، همین یه دونه است. خب نفاق میدون پیدا میکنه دیگه، میگه میریم فشار میگذاریم عقب نشینی وادار میکنیم. پس یکی صلابت یاران ولی خداست در محبت و پایداری اعتقادی عمیق و محکم، یکی بصیرت. این دوتا موجب میشه که نفاق ذلیل بشه. حالا موارد دیگه ای هم هست که دیگه نمیگم، اون تحمل مظلومیت توسط مؤمنین هم یه نمونشه که اون بحث امشب نیست، والا اشکتون رو در میارم. خدایا در جامعه ما نفاق و رسوا بگردان. ما مردممون بصیرت دارن خدا، الحمدلله شما عنایت کردی، بصیرت مردم ما رو بیشتر بگردان.